ساعت 2 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. حملات هوایی امروز نیروهای ائتلاف نیروهای داعش را از شهر کوبانی عقب راند. نیروهای خلافت اسلامی یک هلیکوپتر ارتش عراق را سرنگون کردند. و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه میگوید در صورت بی‌توجهی جامعه جهانی کوبانی سقوط می‌کند. ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کلمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. پیش از اون که جدیدترین خبرهای کوبانی رو از همکارم مهتاب وحیدی راد که در استودیوست بشنویم، چند خبر رو مرور میکنیم. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز چهارشنبه امروز نیروهای گروه خلافت اسلامی را وادار به عقب نشینی از شهر کوبانی کرد. مسئولان کرد شهر کوبانی در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز گفتند این حملات بسیار موثر بوده و نیروهای داعش را از بسیاری از مواضعشان به حاشیه کوبانی برانده است. در همین حال نیروهای خلافت اسلامی یک هلیکوپتر ارتش عراق را در نزدیکی شهر بیجی سرنگون کردند. درگیری میان کردها و سلفی‌ها در هامبورگ 14 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در جریان تظاهرات کردها در شهرهای مختلف اروپا به منظور جلب توجه دولت‌های اروپایی به وضعیت کوبانی، سه‌شنبه شب در شهر هامبورگ آلمان گروهی از اسلام‌گرایان سلفی به کردها حمله کردند. پلیس برای جدا کردن آنان به ماشین‌های آپاش متوسل شد. به گفته سخنگوی پلیس هامبورگ، در این درگیری‌ها 14 نفر زخمی و 22 نفر بازداشت شد. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه اعلام کرد که اگر جامعه جهانی در مورد کوبانی دست به اقدامی فوری نزند، این شهر سقوط خواهد کرد. درگیری‌ها میان نیروهای کرد و داعش در شهر کوبانی همچنان ادامه دارد و یک روزنامه‌نگار کرد به خبرگزاری فرانسه گفته است که هزاران تن از اهالی کوبانی همچنان در خانه‌هایشان ماندند و تصمیم ندارند شهر را ترک کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف همتای ایرانی او و کاترین اشتون مذاکره کننده اتحادیه اروپا هفته آینده در شهر وین دیدار می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، پس از این دیدار نشستی هم میان نمایندگان ایران با نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه تشکیل خواهد شد تا 7 هفته مانده به موعد مقرر برای امضای توافق جامع موارد اصلی اختلاف میان ایران و 5+1 به بحث گذاشته شود. و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با وزیر امور خارجه عربستان تماس گرفت و درباره جملاتی که پیشتر درباره نقش این کشور و چند کشور دیگر منطقه در پیدایش و تقویت نیروهای داعش زده بود توضیحاتی ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جو بایدن در گفتگوی تلفنی خود با سعود الفیصل همچنین از نقش عربستان و همکاری این کشور در مبارزه با گروه داعش تشکر کرده است. و همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد که در استودیو. هرچند تمامی خبرهای ما تقریبا مربوط به کوبانی بود، اما مهتاب برای ما از آخرین خبرها در مورد عقب نشینی داعش از کوبانی بگو.
رویا، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، اعضای گروه خلافت اسلامی یا همون داعش که روز سه‌شنبه پس از درگیری‌های طولانی با کردهای کوبانی سه منطقه در شرق این شهر رو تصرف کرده بودند، از دیشب شروع به عقب نشینی کردند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته این عقب نشینی‌ها پس از حمله هوایی هواپیماهای ائتلاف علیه مواضع داعش صورت گرفته. پنتاگون هم اعلام کرده که در جریان حملات هوایی دیروز برخی از تجهیزات داعش از بین رفته و وزارت خارجه آمریکا حملات هوایی علیه داعش رو مفید ارزیابی کرده. اما CNN یک گزارشی داده به نقل از مقام‌های آمریکایی که اسمشون رو فاش نکرده، گفته هدف اصلی آمریکا نجات شهرهای سوریه در درگیری‌ها نیست، بلکه هدف اصلی تضعیف زیرساخت‌های داعش در عراق. این رو همونطور که گفتم شبکه خبری CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته بدون نام بردن از نام اونها و نوشته که برای آمریکا نجات عراق هدف راهبردی تریه، چون با دولت عراق رابطه داره اما با دولت سوریه نه.
و از وضعیت ساکنان کوبانی برای ما بگو. در خبرها داشتیم که گروهی از ساکنان تصمیم گرفتن که شهر رو ترک نکنند. آیا تمامی ساکنان کوبانی همچنان در این شهر اقامت دارند؟
بله، همونطور که گفتی خبرگزاری فرانسه به نقل از یک روزنامه‌نگار کرد در منطقه گزارش داده که هزاران تن از اهالی کوبانی همچنان در خانه‌هاشون موندن و گفتن قصد ندارن شهر رو ترک کنن. شاید به همین علت هست که برخی از رهبران جهان میگن در کوبانی ممکن هست فاجعه ای رخ بده. اما رجب طیب اردوغان گفته در هفته‌های اخیر 200,000 نفر از اهالی کوبانی و مناطق اطراف به ترکیه گریختن. سخنگوی کردهای کوبانی هم از جنگجویان از غیر نظامیان خواسته کوبانی رو ترک کنن که حدود 2000 تن روز دوشنبه اونجا رو ترک کردن. اما موضوعی که در گزارش ها اومده این هست که نیروهای گروه خلافت اسلامی سلاح‌های سنگین مثل تانک و خمپاره در اختیار دارن، اما جنگجویان کرد تنها سلاح سبک دارن و این جنگ جنگی نابرابر توصیف شده.
و واکنش رهبران جهان در مورد این جنگی که تو اون رو جنگ نابرابر نامیدی چه هست؟
فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه گفته اگر جامعه جهانی در رابطه با کوبانی اقدامی فوری انجام نده، این شهر سقوط میکنه. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم روز سه‌شنبه دیروز گفت در کوبانی فاجعه‌ای در حال وقوع و باید برای جلوگیری از سقوطش هر اقدامی که لازم هست انجام بشه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حملات هوایی ائتلاف علیه داعش رو کافی ندونسته و گفته که باید بیشتر به اپوزیسیون میانه رو در سوریه کمک بشه تا بتونن اونها مقابله کنن با گروه خلافت اسلامی. وزارت خارجه ایران هم شرایط انسانی در کوبانی رو فاجعه آمیز توصیف کرده و گفته ایران به زودی کمک‌های بشردوستانش رو به این منطقه ارسال میکنه.
و فرصت خیلی کوتاهی دارین، کمتر از 30 ثانیه، تا برای ما از اعتراض‌های مردمی بگی.
رویا، در جریان اعتراض‌های دیروز در ترکیه که به درگیری معترضان با نیروهای دولتی منجر شد، دست کم 12 تن کشته شدند. معترضان به سیاست‌های دولت ترکیه اعتراض دارند در قبال کردهای کوبانی. و در ایران و کشورهای مختلف اروپا هم تعدادی در حمایت از کوبانی دست به تظاهرات زدند، از جمله در آلمان، بلژیک، فرانسه و هلند.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی. رادیو داوری می‌کنم که جزئیات بیشتر این خبرها رو می‌تونید در وبسایت رادیو فردا هم پیگیری کنید.
آقای خامنه‌ای، چطور شد زمان جنگ غزه تمام برنامه‌های رادیو تلویزیون شده بود حمایت از زنان و کودکان مظلوم فلسطین، اما الان در رسانه‌ها فقط اشاره کوچیک به جنگ کوبانی میشه، اونم به خاطر طعنه زدن به ائتلاف علیه داعش؟ آیا مردم کوبانی چون کرد هستن لایق توجه شما نیستن؟ یا چون تونلای حزب الله در شهرشون نیست نگران ویرانی کوبانی نیستی؟
آمریکایی‌ها، ترکیه‌ها، اروپایی‌ها باید از خودشون خجالت بکشن واقعا با اون همه تسلیحات و تجهیزات و نیروی هوایی. پس 4 تا تروریست قاتل جنایتکار داعشی برنیومدن و شهر کوبانی داره به اشغال داعشی‌ها در میاد و ترکیه مخصوصا به خاطر اینکه اجازه نداد کردها از ترکیه برن به هموطناشون کمک کنن باید شرمسار باشه و اینا باید در پیشگاه تاریخ فردا جواب پس بدن.
ما ملت معلوم نیست چه ملتی هستیم. 36 ساله هی انتخاب میکنیم، هی بعدش بر میزنیم. انقلاب انتخاب کردیم، بر میزنیم بعدش. آقای خامنه‌ای رو وعده قبول کردیم، بر میزنیم. آقای هاشمی رو به عنوان سردار سازندگی قبول کردیم، بعد بر میزنیم. آقای احمدی نژاد خودمون انتخاب کردیم، بعد قور میزنیم. حالا با 18 میلیون آقای روحانی رو انتخاب کردیم و هی قور میزنیم. من نمیدونم چه ملتی هستیم به خدا قسم. یا انتخاب نکنیم یا انتخاب کردیم قور نزنیم. بابا آزمون خطا هم یک باره، نه صد بار. فقط یک بار خواب کردیم و قور نزدیم، اونم وقتی بود که شاه بدبخت بیرون کردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر پیام تلفنی میتونید برای ما پیامک هم بفرستید با این شماره ها: 20420-603-87-41-50 و همینطور 207-926-011-57-30. میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم خبرهای ما رو دنبال کنید و هم درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. کافیه رادیو فردا رادیو نقطه فردا رو بر روی صفحه فیسبوک جستجو کنید. علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه 15 مهر ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رفع حصر از رهبران معترضان انتخابات سال 88 شد و تهدید کرد که در صورت مسامحه آقای روحانی این موضوع را در قالب سؤال از رئیس جمهوری در مجلس پیگیری خواهد کرد. آقای مطهری پیش از این نیز بارها خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شده بود. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بار دیگر خواهان رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 در ایران شد. او در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تهدید کرد که در صورت کوتاهی و مسامحه موضوع را در قالب سؤال از رئیس جمهوری در مجلس پیگیری کند. در نامه آقای مطهری به رئیس جمهوری ایران که وبسایت نامه نیوز متن کامل آن را منتشر کرده، او از حسن روحانی خواسته که به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی نسبت به رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اقدام کند. آقای مطهری اضافه کرده که حکم حصر در شرایط اضطراری صادر شده و تنها ممکن است برای مدت موقت مثلا یک ماه قابل پذیرش باشد. این نماینده مجلس ادامه حصر خانگی رهبران اعتراضات سال 88 را فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی خوانده است. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن درباره علت پیگیری ممتد علی مطهری در موضوع رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 معتقد است:
در هفته های اخیر برخی از موازی که آقای روحانی اعلام کرده از دید کسانی که به او رأی دادند و حامیان او در انتخابات نوعی فراموشی وعده های انتخاباتی او تلقی شده و در رأس این در واقع وعده ها تلاش برای پیگیری مسئله آزادی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی بوده که کسانی که به آقای روحانی رأی دادند معتقدند که او این مسئله را فراموش کرده. اما نکته مهم اینه که لحن این بار سخنان آقای مطهری همراه با نوعی تهدید هست. چنان که آقای مطهری توضیح داده، آقای روحانی هم دلایل حقوقی پیگیری مسئله رفع حصر رو داره و هم دلایل سیاسیش رو. دلایل حقوقی به این دلیل که یک امر فوری بوده در یک شرایط خاص و نمیتونه برای تمام سالهای بعد تصرف پیدا بکنه، و از نظر سیاسی هم همونطور که او اشاره کرده، آقای روحانی به عنوان کسی که مسئول شورای عالی امنیت کشور هست حق داره که در این زمینه تصمیم بگیره، و در واقع آقای مطهری خواهان ابراز اراده شدیدتر از جناب آقای روحانی است برای این مسئله.
اما از نکات مشخص نامه علی مطهری به حسن روحانی تهدیدی است که او آن را تحت عنوان سؤال از رئیس جمهوری در مجلس مطرح کرده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس ایران و اصل 88 قانون اساسی برای طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس نیاز به امضای دست کم 1/4 نمایندگان است، اقدامی که به اعتقاد علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی درباره تهدید علی مطهری علیه حسن روحانی امکان عملی شدن آن در مجلس کم است.
میدونیم که این تهدید چندان زمینه عملی نداره، چون آقای مطهری میدونه که مجلس چندان همراه نیست با این خواسته آقای مطهری، ولی به هر حال آقای مطهری این رو مطرح کرده برای اینکه تاکید بکنه که مسئله آزادی آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد یک مسئله تعیین کننده است در ادامه مسیر دو سال آینده آقای روحانی، و اگر آقای روحانی این مسئله را حل نکنه افق سیاسی داخلی او نگران کننده تر از پیش خواهد بود، برای اینکه به استناد به همین دربند بودن این رهبران جنبش هست فشارهای نیروهای تندرو بر آقای روحانی و برنامه های او افزایش خواهد یافت.
با اینکه علی مطهری اعلام کرده که برای حل مسئله رفع حصر رهبران جنبش سبز نیازی به ورود رهبر جمهوری اسلامی به مسئله نیست، اما اوایل تیر ماه سال جاری او در اظهاراتی گفت که آیت الله خامنه‌ای به او گفته است جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی بسیار بزرگ است و در صورت محاکمه این دو حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
با پایان گزارش همکارم رضا جمالی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما پیش از خداحافظی یادآوری کنم که ساعت 15 بعد از شنیدن 4 دقیقه خبر معمول که در تمامی مجله‌های خبری در طول روز رادیو فردا اونها رو خواهید شنید، شنونده مستند رادیویی جاده‌های پنهان خواهید بود که تهیه کننده اون هم همکارم رضا جمالی هست. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها آغاز می‌کردم.